أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت پنجم از بحث در این شرط دوم از شرایط زکات نقدین، ذیل این عبارت مرحوم سید است: ولو اتخذ یا اتخذ در درهم او دینار للزینه فان خرج عن رواج المعامله لم تجب فيه الزکاه و الا وجبت. در این بخش آخر این شرط این فرض را ایشون، این فرع را متعرض می شوند که اگر هر آینه درهم و دینار مسکوکین، سکه درهم و سکه دینار که سابقا بوده است، خود همون سکه ها به عنوان زینت به کار گرفته شد و هم اینا مثلا با یه زنجیری همثال این با قلاده ای با هم وصل شد و شد یک زینتی، زیوراوال، زیوری برای زنان، آیا در این حالت باز هم زکات دارد یا زکات ندارد؟ اتخذ الدرهم و دینار للزینه، طور که عنوان زینت بران صدق کند، حلی شود. تفصیل داده است مرحوم سید بین دو فرض، می‌فرماید اگر هر آینه خرج عن رواج المعامله، به این کار عنوان درهم و دینار مثلا یا درهم و دینار رایج دیگه بر این صدق نکرد در اثر اینکه زینت شده است مثلا و هم وصل شده است، این خرج عن رواج المعامله لم تجب فیه الزکاة، زکات واجب نیست. و اما اگر نه، هنوز به درد معامله میخورد، میشه باش خرید و فروش کرد، رواج معامله دارد، به هم نخورد هیئت درهم و دینار بودن اینها، فتجب و به تعبیر ایشون وجبت و الا وجبت، یعنی وجبت الزکاة. این تفصیل را ایشون داده است بین حالتی که این درهم و دینار به وسیله زینت قرار گرفتن درش تغییری ایجاد شده باشد مثلا و دیگه از اون حالت درهم و دیناری بیرون آمده باشد، به درد سمن قرار گرفتن نخورد، یا نه اون حالتش باقی است، بازم میشه بازش کرد و باش خرید و فروش کرد. در فرض اول می‌فرماید زکات ندارد، در فرض دوم زکات دارد. این تفصیل مورد اشکال قرار گرفته است از طرف اکثر محشین و معلقین بر عروه از اعلام و بزرگان. برخی در شق اول مخالفت کردند، فرموده است لیس فیه زکاتون، گفتن نه شق اولم قاعدتا واسه درش زکات باشه چون این درهم و دینار مثلا بوده است. برخی یا اکثر در شق دوم اشکال کرده، فرمودن در شق دوم هم لا تجب الزکات، ایشون حکم به وجوب زکات کرده است. بعضی هم در حواشیشون میزان را رواج و معامله قرار ندادند، یه معیار دیگری را معیار قرار دادند که انه عنوان درهم و دینار را اوسع گرفتن از رواج و معامله، گفتن اگر درهم و دینار برش صادق است زکات دارد، چه رواج و معامله داشته باشد چه نداشته باشد، اگر صادق نیست ندارد. در حقیقت همون تفصیل را به شکل دیگری دادند. برخی هم قائل به احتیاط شدن یا در هر دو صورت قائل به زکات شدن احتیاط هم. یا در صورت دوم که ایشون فتوا به وجوب زکات داده است، گفتن این احتیاطی است، مثلا در حد فتوا نیست، تشکیک کردن در به این مقدار در صحتش. مبنای این تفصیل مرحوم سید روشن است، چون مبناشون این است که اگر رواج معامله نداشت که انه دیگه درهم و دینار نیست در نزد ایشون. عنوان درهم و دینار را متقابل به اینه که ثمن باشد و معامله شود و رواج معامله داشته باشد ایشون میدونه. ما هم همین را قبلا استظهار کردیم. حالا یا چون معنای درهم و دینار این است، یا چون مراد از درهم و دینار در این روایات، روایت درهم و دینار ثمنیت است، هرچند معنای لغویش ممکنه مثلا اوسع و اعم باشه. این عنوان را اگر میزان قرار دادیم، و خون روایاتی که حصر میکرد زکات را در درهم و دینار و نفی میکرد زکات را در غیر درهم و دینار، اون روایت حاصله مثل روایت جمیل ابن دراج، اون روایت دیگر روایت زراره از زکات و فل چیز مال الذی لم تحرکه، اون روایات که حصر کرد زکات را در درهم و دینار در اسمان قهرن، نفی میکند زکات را در شق اول، اونجایی که این درهم و دینار از حالت ثمنیت بیرون برود، دیگه صلاحیت برای ثمن قرار گرفتن و رواج معامله نداشته باشد. و اما در دومی، شق دوم که قائل به وجوب زکات شده است، مرحوم سید در دوم چون عنوان درهم و دینار و ثمنیت هنوز صادق است، برای این هنوز صلاحیت دارد که باش خرید و فروش شود، مجرد اینکه به هم کنار هم قرار دادن دو باید مثلا نخی یا زنجیری اینا رو به هم پیوسته کرده، این کافی نیست. اگر عنوان درهم و دینار برش صادق است و صلاحیت ثمن شدن و خرید و فروش کردن هم دارد، پس مشمول منطوق روایات زکات است در درهم و دینار. پس بنابراین مبنای تفصیل اینه که در از روایات حاصره که حصر کرده بود زکات را در نقدین، در زکات طلا و نقره را در درهم و دینار به معنایی که گفته شد، که درهم و دیناری باشد که تروج المعاملت بهما، رایج باشد معامله بالفعل از اسمان باشد، این تفصیل وجهش مشخص. در هر دو شق عرض کردیم اشکال شده است، اما در شق اول که ایشون فرمود است برای این که اگر هر آینه رواج معامله از بین رفت و دیگه این به درد معامله نمیخورد، صلاحیت ثمن قرار شدن ندارد، لا تجب فیه الزکات، گفته شده است که این مناقض با اون چیزی است که قبلا ایشون گفته است در بحث الممسوح و بالعارض، اونجا متعرض شدیم، ایشون در اونجا این تفصیل رو نداد. در ممسوح و بالعارض گفته شد که زکات دارد حتی اگر رواج معامله هم نداشته باشد. در ممسوح و بالاصاله ایشون این تفصیل را داد، ولی در ممسوح و بالعارض مطلقا گفت زکات دارد حتی اگر از رواج معامله بیفتد. و همچنین ما ملحق کردیم به اون بحث دیگر را، جایی که اون سکه ممسوح هم نباشد، منقوش باشد هنوز، ولی مهجور شده باشد، دیگر باش معامله انجام نمیگیرد یا کم میگیرد، که رواج معامله ندارد، اونجا هم گفتیم مشهور، بلکه ظاهر عبارت مصنف مرحوم سید هم همین بود که اون هم مثل ممسوح بالعارض است زکات دارد، ادعای اجماع هم از شد اونجا شده است برای این مسئله. خب گفته می شود این هم قبلا سکه بوده است و هنوز هم شاید اون شکل مسکوک بودن و منقوش بودنش محفوظ است، ولی خب رواج معامله ندارد، در بازار این رو نمیشه ثمن قرار داد، میشه مثل اونی که دینار و درهمی که از ثمنیت بالفعل افتاده باشد به جهت ممسوح شدن بالعارض یا به جهت محجور شدن از تعامل در خارج و رواج معامله در خارج، در اونجا چطور ایشون گفت زکات دارد؟ خب اینم همون سابقه رو دارد، این درهم بوده است، دینار بوده است، حالا یه حالتی بهش داده، دست داده شده، مثل حالت ممسوخ شدن، از بین رفتن نقش در اثر کثرت استعمال. این حالا اینجوری در اثر زینت قرار گرفتن رواج معامله نداشته باشه، این مثل اونه، چون حالت سابقش حالت درهم و دیناری بوده است، بنابراین اینو نقض شده است که این فتوای ایشون در اینجا مناقض با اون هست. طبق اون نظر، اون توسعه ای که در ممسوح و بالعارض و مهجور دینار و درهم مهجور داده شده است که اونجا هم زکات دارد، اینجا هم باستی این سابقه لحاظ شود و باز قائل به وجوب زکات شد، که این نقض وارد نیست به ایشون، زیرا اینجا با اونجا یک فرقی دارد، اینجا در اثر تغییر در کیفیت خود این دینار و درهم و دو تا فرق اینجا دارد با اونجا، یک فرق این است که این تغییر در اینجا به جهت مهجوریت نیست، به جهت کثرت استعمال در مثلا یا ممسوحیت نیست، اون ممسوح بودن هم صدق دینار و درهم را از بین نمیبرد، خیلی جاها گفته میشه این بالاخره دینار و درهم است حتی اگر ممسوح بالعارض باشه، اینجا تغییر در کیفیت این سکه قرار داده شده است، انجام گرفته است، یعنی سکه را از حالت سکه بودن فرض بر این است با تغییری که دادن، سوراخ کردن و هر کاری کردن، اینه به شکل زیور و آلات در بردن، از اون حالت طبیعی درهم و دینار بودنش و حالت شکلی دینار بودنش تغییر دادن، درهم بودن و دینار بودنش، این تغییر در کیفیت و تغییر در وضع فیزیکی و خارجی این درهم و دینار، این اگر او رو خارج کرد از دینار و درهم دیگه گفته شد این درهم و دینار نیست، این زیور است، این زیور آلات است، این شبیه همون سبیکه شدن یا تغییر کلی دادن در حقیقت، اونجا اون وضع اولیه اون سکه که به عنوان سکه است محفوظ است، فقط یا مهجور شده است تعامل در اون در بازار یا ممسوح شده است در اثر کثرت استعمال، اونجا ممکنه کسی ادعا کند مثل ایشون که هنوز عنوان درهم و دینار برش صادق است، یا اگر هم صادق نیست از باب یه وجه دیگری که بعد خواهیم گفت اونجا قائل به وجوب زکات بشه، که اکثرا هم عنوان درهم و دینار رو صادق دونستن، به جهتی که در درهم و دینار که انهو قبلا هم اشاره کردیم مشهور درهم و دینار فل جمله و رواج معامله فل جمله رو کافی دونستن، همچنانی که این در اگر هر آینه در بعضی بلاد درهم و دینار باشد، در بعضی بلاد درهم و دینار نباشد، یعنی رواج معامله به اون نباشد، باز گفته می شود درهم و دینار. خب این توسعه دادن، قبلا هم گفته شد برای اون به لحاظ عمود زمان هم این توسعه دادن، اگر در یه زمانی این رایج بوده است درهم و دینار بوده است دیگه کافیه، اونجا ممکنه این تفسیر رو کسی، یعنی این حرف رو کسی قبول کنه که بالاخره این وقتی درهم و دینار بوده، تغییری هم که در این شکلش داده نشده است، از حالت درهم و دیناریش اخراج نشده است، پس درهم و دینار است ولو فی الجمله، و مقصود از درهم و دینار در روایات ولو فی الجمله است، در بعضی ازمنه و بعضی امکنه و بازارا، لازم نیست در تمام ازمه، همونجور که لازم نیست در تمام امکنه درهم و دینار باشه، لازم نیست در تمام ازمنه درهم و دینار باشه، این حرف اونجا درسته، اما اینجا چون شکل ماده تغییر کرده است، شکل طلا و نقره ای که درهم و دینار بوده است تغییر کرده است و زینت شده است، شکلش عوض کردن، این تغییر موجب خروج از دیگه صدق درهم و دینار است، این که حالا سابقا به اون شکل بوده است اون شکل عوض شده است، این اولا یک فرق، اونجا اون اطلاق را ممکنه که در روایات درهم و دینار قبول کند، بگد فی الجمله کافی است، لازم نیست در همه ازمنه و همه اوقات و همه اماکن و همه بلاد و درهم و دینار باشد، اطلاق درهم و دینار کافی است درش که فی الجمله باشد، این اطلاق اینجا به درد نمیخوره چون این شکل عوض شده است. یک فرق. فرق دیگر اینه که حالا فرض کنیم درهم و دینار هم اینجا مثلا مثل اونجا ولو فی الجمله به لحاظ زمان سابق صادق باشد، ولی اینجا فرض بر اینه که عنوان دیگری هم صادق است که این عنوان اونجا صادق نیست و اون عنوان حلی، عنوان زینت چون اینجا صادق است و روایاتی که ما داریم در دسته عدیده ای از روایات مقدار متعدد کثیری از روایات عنوان حلی آمده است، لا زکات فی الحلی، هر چه که زینت است هر چه که حلی هست حلیه و حلی زنانه است زکات ندارد، لا زکات فی الحلی. این روایات که دال است بر این که زکات نیست در حلی، این اینجا رو میگیرد و این رو خارج میکند از دلیل زکات. حالا بحث معارضه با روایات درهم و دینار اگر صدق کند چی میشه، این در شق دوم مفصل خواهد آمد، ولی بالاخره این عنوان این رو میگیرد. عنوان نافی در اینجا داریم عنوان حلی است، اما در اون ممسوح بالعارض یا مهجور دینار و درهمی که مهجور شده است، خب حلی که برای صدق نمی کنه چون زینت قرار داده نشده است. دینار در هم بوده است که هنوزم به همون شکل است، زینت هم نیست برای کسی، عنوان حولی هم برایش صادق نیست، عنوان سبیکه هم که برایش صادق نیست چون زوب نشده است به شمس تبدیل داده نشده است، همون شکل درهم و دینار مهجوره یا ممسوح مثلا نقشش از بین رفته در اثر کثرت استعمال. عنوان حولی دیگه اونجا که با تخصیص خارج شده است از ادله زکات، این رو اونجا نداریم ولی اینجا داریم، چون اینجا این رو داریم و لذا این نقض وارد نیست. اینجا گفته میشه این عنوان حلی به مقتضای روایات زکات، لا زکات فی الحلی، این نفی میکند زکات رو در اینجا و این اطلاق فارق میشود بین محل بحث ما که مرحوم سید گفته است لا زکات لا تجب فیه زکات اگر رایج نباشد معامله، چون حلی صادق است روایات در از زکات فی الدرهم و دینار یا اینجا رو نمیگیرد اصلا و یا اگر هم بگیرد دینار و درهم را به اون معنای اجمالی و عام توصیف کنیم که حالا او در یه زمانی درهم و دینار بوده است، فرض کنیم اونم اینجا رو بگیرد که ایشون فرض کرده است که با عدم رواج معامله، عرض کنیم دیگه در هم و دینار هم نیست. حالا کسی بگوید در هم و دینار هم هست مثل شق دوم، چون روایات مخصص داریم گفته خواهد شد بعد اون روایات مخصص این روایات در هم و دینار رو هم تخصیص میزند و مقدم است بر اطلاق در هم و دینار به خلاف اونجا، یعنی مورد نقض جایی که درهم و دینار مهجور باشد در بازار یا ممسوح بالاصاله ممسوح بالعرض که حلی قرار نگرفته است تا مشمول روایت نافیه باشد. اگر اطلاق درهم و دینار رو اونجوری که مشهور گفتن قبول کردیم فی الجمله کافی است که درهم و دینار فی الجمله زکات دارد، خیلی خب اون دلیل میشه دلیل بر وجوب زکات، مانعه و مخصصی هم نیست معارضی هم نیست، واجب میشد زکات اونجور که مشهور گفته. اگر گفتیم درهم و دینار صادق نیست چون رواج فعلی معامله مثلا شرط است در صدق درهم و دینار، چنانچه این استظهار رو کردیم ثمنیت لازم است، کان درهم و دینارن بالفعل درهم و دینار نیست، خب به این دلیل نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات وجوب زکات، ولی ممکنه کسی به دلیل دیگری بتواند تمسک کند برای اثبات زکات، به دلیل مثلا گفتیم ایشون اونجا این دلیل داشت الصامت الرکاز، به دلیل رکاز انما الزکات فی الرکاز، و بنابراین که او اطلاقش مثلا اینجا رو بگیره زکات درش هست، یا به استصحاب، استصحاب تعلیقی گفته شده بود اونجایی که از ادله استصحاب بود که این مال قبل از اینکه مهجور شود یا ممسوح بالعارض شود زکات درش واجب بود اگر نصاب درش تمام میشد، اگر شرایط زکات درش فعلیت پیدا میکرد، به نحو قضیه تعلیقیه واجب بود زکات درش. خب این استصحاب میکنیم قضیه تعلیقیه را. حالا هم اگر نصاب درش تمام شود، حالا هم اگر به همون اندازه شود، شرایط دیگر متحقق شود، تجب فیه الزکات. و این استصحاب اونجا معارضی نداشت. اینجا این استصحاب معارضش اطلاقات روایات حلیه که حاکمه بر استصحابه، ولی اونجا اینجور چیزی حاکمی نداشت و اون استصحاب میشد اثبات وجوب زکات کرد بنابر جریان حساب تعلیقی. پس بالاخره اونجا با اینجا فرق دارد. این نقض نقض واردی نیست. اینجا هم شکل خارجی و فیزیکی این مال فرض این است که تغییر کرده است، از حالت درهم و دیناری بیرون آمده است، زینت شده است. این سبب می شود که اسم و اطلاقات از بین بره و در نشه تمسک کرد به اطلاق دلیل الدرهم و دینار، به خلاف اونجا اون توسعه اونجا داده شده است در مفهوم درهم و دینار. و ثانیاً اینجا مخصص هست، دلیل نافی هست و اون دلیل حلی، چون این صادق است که این حلی زینت است، فرض بر این است تو خبل زینه سار زینتن شده، زینت شده حلی، حلی مشمول ادله لازکات فی الحلیه. اونجا نیست، اینجور دلیل نافی نداریم. مرجع اونجا مثلا استصحاب بقای زکات است یا اطلاق خود اون ادله است. بنابراین این نقض وارد نیست. پس در شق اول فرمایش مرحوم سید بی اشکال است. اونجایی که این درهم و دیناری که یتخذ للزینه تغییر شکل داده شود به طوری که دیگه درهم و دینار یا سمن بالفعل نباشد، صلاحیت برای سمن قرار گرفته در اثر تغییر شکل، تغییر هیئت و اعمال زر و زیوری و زرگری که روش انجام دادن، از اون حالت درهم و دیناری بیاد بیرون، این یقینا اینجا دیگه زکات ندارد، به جهت اینکه هم ادله عنوان زکات درهم و دینار برای صادق نیست، هم ادله زکات حلی اینجا هست که اون روایات هم اخراج میکند حلی را از عمومات زکات. ادله و عمومات از زکات مثلا فی الذهب و الفضه یا فی المال صامت یا در هر تعبیر دیگری، یا خذ من اموالهم صدقتن اگر اطلاق داشت از این جهت، یا الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه، همونجوری که درهم ادله حاصله غیر درهم و دینار از اونها خارج کرده است، گفته است لیس فیها زکات، ادله حلی هم حلی را خارج کرده است، گفته لیس فیها زکات. بنابراین در این قصد در این شق اشکالی نیست، واقعا خیلی روشن است حکم مرحوم سید و فتوای مرحوم سید در شق اول نبایستی مورد اشکال قرار بگیرد که لا تجب الزکات در جایی که این رواج معامله نداشته باشد، درهم و دینار نباشد، یا حتی اگر درهم و دینار هم باشد، ولی بالاخره اگر گفتیم درهم و دینار اوسع است از رواج معامله، چون روایات حلی شامل است و اون هم مخصص است، مقید است، بعد خواهیم گفت مقدم هم هست بر اطلاق روایت درهم و دینار، چنانچه بعد در شق دوم خواهیم گفت. پس در این شق زکات نیست. همچنین اگر کسی بخواد اینجا تمسک کند به اون روایت الرکاز از صامت المنقوش، بگه خب حالا مثلا اگر نقشش باقی مانده باشد در اثر زیور شدن از اون نقش بیرون نرود، بازم به اون روایت نمیشه تمسک کرد، باز به همین دو جهت. یکی اینکه اولا اون صامت المنقوش ما گفتیم کنایه از همین درهم و دینار و اسمان از این از اسمنیت افتاده است، اطلاق هم داشته باشد او معارض است با اطلاق لیس فی الحلی زکاتون، که بعد خواهیم گفت اون روایات لیس فی الحلی زکاتون در شق دوم مقید و مخصص است و این اخراج خارج میکند از ادله وجوب زکات و روایات وجوب زکات. پس در شق اول نبایستی تشکیک کرد در صحت فتوای مرحوم سید. مهم بحث در شق دوم است که مرحوم سید فرمود وجبت فیه زکا، اگر هر آینه رواج معامله داشته باشد، یعنی از اون حالت و کیفیت درهم و دیناری خارج نشده است، تغییر شکل داده نشده است، جوری است که هنوز همون سکه بودنش محفوظ است، بازش کنن میشه باش خرید و فروش کرد. حالا بستنش کردن، انداختن گردن مثلا زنی، این نحو اگر بود میفرماید وجبت فیه زکا و الا وجبت. در این شق دوم عرض کردیم جمله از بزرگان و محشین و معلقین بر عروه، حاشیه برخی از بزرگان مثل مرحوم امام و دیگران مرحوم خویو اشکال کرده، گفتن اینجا هم لا تجب الزکا، و قبل از آقایون هم مرحوم محقق همدانی و دیگران در کتاب معروف مصباح الفقیه ایشون، کتاب بسیار ارزشمندی است، بحث زکاتش اونجا دارد که لا تجب فیه الزکات. وجوهی هم ذکر شده است برای اینکه چرا لا تجب الزکات، و اینکه خب ممکنه گفته بشه این هم درهم و دینار است، اون معامله هم رایج است، فرض بر این است که صلاحیت معامله شدن هم با اونا هست، پس مشمول اطلاقات ادله از زکات و فی الدرهم، انما الزکات و فی الدرهم و دینار است. چرا آقایون قائل به عدم وجوب زکات شدن؟ وجوهی رو در این مقام بیان کردن که خواهد آمد. صلی الله علی محمد.